شبتون بخیر باشه دوستان عزیز، همراهان محترمی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به ساعت 21 رسیدیم. در این ساعت دعوتتون میکنم گفتگوی علمی رو همراهی کنید.
من شما سوال میکنم، یه شاخه پزشکی شما عنوان بکنید لیزر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ورود نکرده باشه، یه شاخه صنعت رو بگید لیزر ورود نکرده باشه.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
ببینید، گفته میشه که جنگل‌های هر و جزایر مرجانی هات اسپات‌های تنوع زیستی هستند.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست.
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم خوب و سلامت باشین و در این ساعت از شب فرصت داشته باشین شنونده برنامه گفتگوی علمی باشین. من حبیب الله انیسی، کاشاس مجری این برنامه، به اتفاق آقای علی جهانی تهیه کننده و با همراهی و همکاری سرکار خانم بهرامی صدا بردار برنامه و خانم حسنزاده هماهنگی در خدمتون هستیم با موضوع بررسی تأثیر استفاده از فناوری‌های نوین در پدافند زیستی برای ارتقای امنیت غذایی. ازتون دعوت می‌کنم تا پایان وقت برنامه با ما همراه باشید. همطور که عرض کردم، موضوع برنامه امشب گفتگوی علمی بررسی تأثیر استفاده از فناوری‌های نوین در پدافند زیستی برای ارتقای امنیت غذایی است. در همین ابتدای برنامه خدمتتون یادآوری کنم برای استفاده از نظرات و پیشنهادات سازنده شما دوستان، عنایت بفرمایید از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما، همچنین سامانه پیامگیر رادیو گفتگو 30000 1035 با ما در ارتباط باشید. ضمناً از طریق اپلیکیشن ایران صدا و نرم افزارهای کاربردی بله، ایتا، سروش و روبیکا نیز میتونید نظرات خودتون رو با ما در میان بگذارید. در انتظار نظرات و پیشنهادات شما هستیم. عنوان مقدمه موضوع این برنامه خدمتتون عرض بکنم که پدافند زیستی به عنوان یکی از مؤلفه‌های اساسی در ارتقای امنیت غذایی با استفاده از فناوری‌های نوین، همکاری‌های بین‌المللی و حمایت‌های نهادهای حاکمیتی تأثیر قابل توجهی در مقابله با بحران‌های بهداشتی و شیوع بیماری‌های فراگیر دارد. این رویکرد علاوه بر افزایش پایداری تولیدات کشاورزی و دامپروری، به بهبود مدیریت بحران‌های زیستی کمک کرده و از شیوع بیماری‌ها و آفات در بخش‌های مختلف جلوگیری می‌کند. با توجه به اهمیت این موضوع، اقدامات مؤثر در زمینه توسعه زیرساخت‌ها، تبادل دانش فنی و استفاده از فناوری‌های روز امنیت غذایی کشور را در برابر چالش‌های احتمالی تضمین خواهد کرد. پدافند زیستی یکی از اصلی ترین راهکارها برای امنیت غذایی و مقابله با تهدیدات زیستی است. در این راستا تأمین امنیت غذایی از طریق بیوتکنولوژی و پدافند زیستی به عنوان یک اولویت استراتژیک در دستور کار دولت‌ها و نهادهای مختلف قرار دارد. استفاده از تکنولوژی پیشرفته مانند هوش مصنوعی، سنجش از راه دور و سامانه‌های پیشرفته آزمایشگاهی توانستند فرایند مقابله با تهدیدات زیستی را تسهیل کرده و بهبود بخشند. تا لحظات دیگر در حضور مهمانان عزیز در این زمینه با شما صحبت می‌کنم. خب و ما در خدمت دو مهمان عزیز هستیم، جناب آقای دکتر محمد کریمی، دستیار ویژه رئیس سازمان پدافند غیرعمری کشور، همچنین سرکار خانم دکتر رجا کیانپور، رئیس گروه کشاورزی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران. خیلی متشکرم از شما دو مهمان عزیز که در این برنامه حضور دارید و دعوت ما رو پذیرفتین. خب موضوع برنامه رو خدمت دوستان شنونده و شما مطرح کردم. قبل از اینکه من سوالات رو مطرح بکنم، شما صحبت کوتاهی با شنوندگان ما داشته باشید. از شما خانم کیانپور صحبت میکنیم.
سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. شاید لازم باشه یک توضیح مختصری من درباره امنیت غذایی داشته باشم.
بله خیلی کوتاه بفرمایید، بعد من سوال میکنم.
خواهش میکنم. فکر میکنم برای ورود به بحث و اینکه بدونیم کلن فناوری های نوین در راستای پدافند زیستی یا بیوتکنولوژی چه تأثیری در امنیت غذایی داره، در گام نخست ما باید بدونیم اصلا امنیت غذایی چیه. واژه‌ای هست که این روزها خیلی استفاده میشه، خیلی تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها و سیاست‌سازی‌ها به خاطر این موضوع انجام میشه. امنیت غذایی در ساده‌ترین تعریف خودش که سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد FAO بیان کرده، به معنی اطمینان از دسترسی فیزیکی و اقتصادی همه مردم به غذای کافی، مغذی و سالم در تمام اوقات برای داشتن فعالیت و زندگی سالمه. یعنی امنیت غذایی 4 رکن داره. یکی برخورداری از ماده غذایی، کم و دسترسی فیزیکی.
بله.
همون و دومی دسترسی یا در دسترس بودن اون ماده غذایی، که همون دسترسی اقتصادی
و در این حال سالم بودن غذا.
سالم بودن غذا در تمام اوقات.
خیلی متشکرم از توضیحتون. حالا ما در واقع بحثمون که راجع به پیامت در واقع موضوع پدافند زیستی هست، در همین رابطه است برای امنیت غذایی. حالا جناب آقای دکتر کریمی، شما هم یک صحبت کوتاهی با دوستان شنونده داشته باشید، بعد من خدمتتون سوال مطرح می‌کنم.
به نام خدا، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما خانم دکتر، دستندرکارهای برنامه و ملت عزیز و نازنین ایران. امیدوارم که برنامه دستاورد خوبی براشون داشته باشه.
خیلی متشکر. خب آقای دکتر، ما در ابتدای برنامه میخوام از شما این سوال رو داشته باشم. با توجه به نوع مسئولیتتون هم که در سازمان پدافند غیرعمری کشور هست، خودتون چه تعریفی از پدافند زیستی دارید و بعد هم در رابطه با امنیت غذایی که سرکار خانم دکتر کیانپور مطرح کردن؟
در همه کشورهای دنیا سازمان یا مرکزی هستش که تولیت دفاع غیر نظامی اون کشور رو عهده داره. منظور چیست؟ عوامل نظامی که علیه غیر نظامیان استفاده میشه.
بله.
یا تهدیدات غیر نظامی که علیه غیر نظامیان استفاده میشه. این سازمان باید بره اون تهدیدات رو شناسایی کنه، کشور در مقابل اون تهدیدات ایمن بشه. در کشور ما سازمان پدافند غیر عامل تولیت دفاع غیر نظامی کشور رو بر عهده داره. این سازمان بر اساس قانون و اساسنامه ای که داره وظیفه شناسایی تهدیدات غیر نظامی رو انجام داده. اینا رو دسته‌بندی کرده. به عنوان نمونه تهدیدات سایبری، تهدیدات شیمیایی، تهدیدات هسته‌ای،
بله،
تهدیدات زیستی، کالبدی، مردم محور و اقتصادی. با توجه به موضوع برنامه من صرفا میرم موضوع پدافند زیستی. ما به اعضای شناسایی تهدیدات یک سری ساختارها تعریف کرده. به عنوان نمونه تهدیدات زیستی برای اینکه مدیریت بشه اومده ساختاری به نام پدافند زیستی تعریف کرده.
بله.
پدافند زیستی حوزه های مختلفی رو براش تعریف کرده سازمان پدافند غیر عامل. یک، حوزه انسان، یعنی تهدیدات زیستی که هدف در اون انسان هستش. دو، حوزه حیوان. حیوان که میگم اعم از دام و حیوانات اهلی و یا غیر. سه، حوزه گیاه، باز اعم از گیاهانی که مصرف انسانی دارن و یا غیر، جنگل ها، مراتع دشت و موارد دیگه. موضوع بعدی حوزه آب هستش.
من.
حوزه بعدی محیط زیست و منابع طبیعی و آخرین حوزه غذا و دارو. که دارو خودش باز میشه به عنوان دارو، واکسن، خون، فراورده های مشتق از خون، تجهیزات و مواردی که تو این حوزه هست.
آیه دکتر، قبل از این که صحبتون ادامه بدید، پس برای دوستان شنونده این رو بیشتر در واقع روشن بکنیم که پدافند وقتی این واژه مطرح میشه فقط بحث اسلحه و جنگ نیست، اون بخش شاید مهم و بخش اساسیه، ولی همطور که شما دستبندی کردی در حوزه های مختلف هست که از جمله بحث کشاورزی و بحث امنیت غذایی. بعد
دقیقا ما وقتی پدافند رو بیان میکنیم خودش تو شاخه اصلی داره، پدافند عامل و پدافند غیر عامل.
غیر عامل، بعد
پدافند عامل اونجایی هستش که ما از ابزارهای نظامی برای دفاع از کشور استفاده میکنیم که خیلی زیاد میشنویم، مثلا آسمون رو نگاه میکنیم وقتی پدافند عامل رو بیان میکنیم، انواع سامانه های موشکی، پهبادی، راداری و موارد دیگه که وجود داره، و در حوزه غیر عامل دقیقا مواردی که اتفاقا مردم خیلی زیاد ازش استفاده میکنن، ممکنه اسمش رو در فعالیت روزمرهشون نشناسن ولی به کرات
عملا درگیر هستن.
پدافند
غیر عامل
دقیقاً نکاتی که خانم دکتر به عنوان تعریف امنیت غذایی کردن، اتفاقا ما هم وقتی میریم یه ماده غذایی میگیریم مراقبت میکنیم آلودگی‌هایی نداشته باشن.
بله.
یه بخش این به عنوان ایمنی غذایی تعریف میشه. بله. ما مراقبت بکنیم از سلامت اون ماده غذایی. اما وقتی بحث در دسترس میشه، غیر از این که در دسترس فیزیکی بودن مهمه، در دسترس اقتصادی بودن مهم هست، حالا بحث تحریم ها و تهدیدات تو حوزه غذا هم مطرح میشه.
بله.
یعنی ما اگر برگردیم به دوره کرونا، اون 6 ماه اول شناسایی کرونا در سطح جهان یک اتفاق عجیبی افتاد. چند کشور بزرگ صادر کننده مواد غذایی مثل برزیل، مثل هند، مثل تایلند، اینها محموله هایی رو که فروخته بودن و تو کشتی ها به سمت کشور مقصد بود فراخوان کردن، با این استدلال که ما نمیدونیم این بیماری چقدر طول میکشه و ممکنه خودمون نیازمند اون اقلام غذایی بشیم. یا جنگی که بین روسیه و اوکراین هستش در سطح جهانی دو تا امنیت رو مختل کرد، امنیت انرژی و امنیت غذایی.
بله.
صرف در دسترس بودن خیلی مهمه، هم اقتصادی هم فیزیکی، اما لایه‌های دیگه هم داره که حالا ما اونها رو به عنوان امنیت غذایی از منظر پدافند غیر عامل بهش نگاه میکنیم.
درست.
من در حد 2-3 دقیقه این نکاتی رو جمع بکنم بعد ادامه بحث رو داشته باشیم. ما تو بحث پدافند زیستی اولویت اصلی انسان است. اگر حیوان، اگر محیط زیست، اگر آب، اگر غذا، انتها و هدف قایشون میشه انسان. ما میتونیم با غذای ناسالم انسان آسیب برسونیم، با محیط زیست ناسالم، با آب و محصولات غذایی
یا محصول آلوده.
دقیقا
محصولی که مثلا آلوده به یک
که این میتواند هم در ایجاد بیماری های واگیردار، زیاد شنیدین آنفولانزای فوق حاد پرندگان، آنفولانزای فوق حاد پرندگان هم انسان هدف است هم اقتصاد، هر دو هدف قرار میگیره. یا تو بعضی از بیماری ها به عنوان نمونه، ما یه قدیم یه شغلی داشتیم به نام نمکی.
بله.
نون خشکای کپک زده رو جمع میکردن، بعد اینا رو میبردن میدادن به دام ها و تو چرخه انسان
غیر مستقیم آسیبش به ما هم وارد میشه.
دقیقاً بعضی از سرطان ها رو منشأش قارچ هایی بوده که توی اون نون خشکا بوده. پس ما اگر اقداماتی انجام میدیم برای دفاع از سلامت انسان در همه حوزه هاست، یعنی ما هدف گذاری و انسان قرار میدیم، اما تأمین غذای سالم براش اولویته، تأمین آب سالم، تأمین هوای سالم، اینا اولویت هستش. حتی دارو و واکسن هم تأمینش باید در سلامت صورت بگیره که اون هدف غایی که انسان هست در آرامش قرار بگیره. پس ما تو پدافند غیر عامل و حوزه پدافند زیستی هدف غاییمون میشه حفظ سلامت جسمی روحی یک انسان کامل.
کاملا درسته. خیلی متشکر از توضیحتون. اینجا از خانم دکتر کیانپور میخوام این سوال رو داشته باشم، با توجه به استفاده از فناوری های روز، چه اقداماتی در برابر چالش های احتمالی امنیت غذایی در کشور انجام شده و میشه؟
ببینید در مرحله اول ما باید ببینیم که چه چیزهایی رو ما چالش های پیش روی تولیدمون میدونیم در گام نخست.
درست.
چون من یه توضیح مختصر بدم، امنیت غذایی رو ما از دو جنبه بررسی کردیم، عرضه و مصرف. یکی از مهمترین آیتم هایی که ما توی عرضه داریم تولید کشاورزی.
بله.
حدوداً 120 میلیون تن ما تولید محصولات کشاورزیمون در ایران هست. حالا در سالهای برنامه ششم توسعه را اگه بگیریم، این یه عددیه که ما تولید محصولاتمونه. ما برای این تولید با یه سری چالش روبرو هستیم که این چالش ها رو باید اول به رسمیت بشناسیم، بعد و کلن بشناسیمشون در گام نخست، و بعد ببینیم برای حل این مسائل ما توجه به امکاناتی که وجود داره و مهیا هست چه کاری میتونیم بکنیم تا این چالش ها را تا حدودی برطرف بکنیم. اولین موضوع اینه که ما باید بدونیم محصولات کشاورزی ما تو چه وضعیتی هستن. در تمام دنیا حدوداً 40% محصولات کشاورزی که کشت میشن به صورت دیم هستن، 60% آبی. توی کشور ما بر اساس آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی تنها 10% محصولات به صورت دیم کاشته میشه، 90% محصولات به صورت
کشت
آبی هستن. پس ما باید اینو بدونیم که تعریف وضعیت کشاورزی ما در همین یک قلم به چه صورته. ما تو سفره‌های آب زیرزمینیمون حدود 130 میلیارد متر مکعب کمبود آب داریم.
بعد
این دوتا موضوع، 90% محصولاتمون آبی تولید میشه،
یعنی از یه طرف نیاز شدید به آب، از یه طرف کمبود و
مسئله ناترازی انرژی رو ما داریم که مسئله روز هست و به شدت روی محصولات ما تأثیر میگذارن. محصولات زراعیمون به یک صورت، محصولات گلخونمون به شکل دیگه، محصولات دام، طیور، آبزیانمون به شکل دیگه. مسئله دیگهی که داریم برای تولید محصولات کشاورزی، چالش بعدی که داریم، ما مسئله خاکمون هست. ما فرسایش خاک رو داریم که 16.5 تن در هکتار برآورد میشه، آمار رسمی که خود وزارت جهاد کشاورزی میده، که 5 تا 6 برابر جهانه. در رابطه با عناصر غذایی خاکمون و خاک غنیمون هم وضعیت مشابه همین فرسایش خاک هست.
بله، اشاره که کردین به بحث استفاده از منابع آب زیرزمینی به دلیل یک سری عدم مدیریت یا سوء مدیریت، چاهای غیر مجاز زده شده، سدهای بی دلیل زده شده و تا اونجایی که شده آب رو از زیر زمین کشیدن بالا و الان نتیجهش هم شده فرونشست. و این خودش از همون تهدیداتیه که باید در واقع بهش توجه بشه.
بله، شما درست میفرمایید. حالا ما با توجه به این چالش ها که مهمترین و عمده ترینش مسئله آب هست که به چندین صورت ما باهاش مواجهیم، فرونشست رو شما فرمودین، کمبود آب رو هست، یعنی ما بحران آب رو داریم در کنار سایر مسائل که به همدیگه وابسته هستند، بعضی وقتا رو هم اثر میگذارن رو داریم، چطوری میتونیم از فناوری هایی که موجوده و میتوانیم استفاده بکنیم برای
این چالش ها در واقع مقابله؟
بله دقیقا، ما دو مسئله داریم، یکی فناوری هایی که باید استفاده کنیم، یکی فناوری هایی که میتوانیم استفاده کنیم. ما الان باید درباره منطقی صحبت کنیم و درباره فناوری هایی که میتوانیم استفاده کنیم. با توجه به جمیع شرایط کشورمون، ما توانایی استفاده از تمام فناوری ها رو نداریم. اولین دلیلش تحریم هایی که وجود داره.
درست.
پس بنابراین ما از یک سری از فناوری ها میتونیم استفاده کنیم. اون فناوری ها هم باید با توجه به شرایطمون اونها رو استفاده بکنیم. مسئله مهمی که کشاورزی ما باهاش مواجه هست، یکی از مسائل اینه که ما مسئله خرد شدن اراضی رو داریم.
بله، این هم از چالش هایی که
خب الان ما با توجه باید بپذیریم که کشور ما، زمین های کشاورزیش در فرایند خرد شدنه. حتی اگه این فرایند رو ما متوقف هم بکنیم، زمین های ما خرد هستن نسبت به جغرافیای جهان و مختصات یک زمین کشاورزی خرد هستن.
در یک زمین به اصطلاح کوچیک نمیشه کار کشاورزی مکانیزه کرد.
باید بریم به سمت استفاده از نوآوری هایی که برای این مختصات تعریف شده.
درست.
با در نظر گرفتن اینکه وضعیت که آب ما به چه صورت هست، خاک ما به چه صورت هست، زمین ما به چه صورت است، یعنی باید از تکنولوژی های استفاده بشه با آگاهی و دانش از وضعیت کشاورزیمون.
ولی با توجه به صحبت شما میشه بگیم که به هر حال از یک نوع فناوری های روز که عملیاتی هست میشه استفاده کرد و یا احتمالاً استفاده شده برای مقابله با این چالش‌هایی که
بله 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 دقیقاً. ما توی اتاق ایران کسایی هستن که کار میکنن، باشون در ارتباطیم، از هوشمندسازی دارن استفاده میکنن. فکر کنین مثلا در بوشهر و بندرعباس دارن از تکنولوژی‌های روز استفاده میکنن برای اینکه بهره‌وری آب رو در تولید محصولات ارتقا بدن. بله اینها وجود داره، ولی کشاورزی هوشمندی کارآمد هست برای نظام کشاورزی ما که با آگاهی کامل از نظام کشاورزی ما وارد بشه. نمونه‌های مثبت موفق زیادی ما داریم در این زمینه، در کشور داره انجام میشه.
به عبارتی باید اون بسترها فراهم بشه تا بشه از این ابزار استفاده کرد. از این
دقیقاً.
بسیار خب، حالا بقیه صحبت ها رو در خدمتون هستم چون خیلی جای کار داره که صحبت کنیم. آقای دکتر کریمی، میخوام در این رابطه هم شما اظهار لطف بکنید و موضوع رو بیشتر برای ما باز بکنید. تأمین امنیت غذایی از طریق بیوتکنولوژی کشاورزی و پدافند زیستی به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار دولت‌ها و نهادهای مختلف قرار داره. در این زمینه تا حال چه فعالیت‌ها و اقداماتی صورت پذیرفته؟ البته خب این بیشتر میره در حوزه در واقع بخش کشاورزی و پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، ولی میخوام نظر شما رو داشته باشم، چقدر در این زمینه کار شده و پیشنهادتون در این زمینه چی است؟
من یه تکمیلی به صحبت خانم دکتر بزنم. خانم دکتر دو تا نکته کلیدی تو ابتدای صحبتشون داشتن. یک، وابستگی بیشتر از حد استاندارد به منابع آب زیرزمینی تو کشور ما در حوزه کشاورزی نسبت به سطوح جهانی. دوم، کمبود همون منابع آب زیرزمینی. نتیجه این دوتا در کنار چند تا اتفاق دیگه خیلی مهمتر میشه. تغییرات اقلیمی توی دهه های گذشته به شدت سرعت گرفته،
هم در سطح در جهان و هم در کشور ما.
دقیقاً، شما الان توی 5 سال گذشته، خصوصا مثلا سال 2023 رو اگه بریم بررسی بکنیم، یه تعداد زیادی دریاچه ها تو اروپا خشک شدن. بعضی از کشورهای اروپایی که ما فکر هم نمی‌کنیم دچار مشکلات تأمین آب شدن. آتش‌سوزی‌های خیلی فراوانی که در سطح جهان اتفاق افتاده توی این چند سال گذشته.
اخیراً هم شاهدش هستیم.
بله، شدیدترین و عجیبترینش الان تو کشور آمریکا، در یه سمتش ما بوران و برف و طوفان خیلی سنگین داریم، در سمت دیگه‌ش آتش سوزی که فقط آتش سوزی نیست، باد و طوفان شدیدی هم هست.
بله،
که اگر شما به فیلم های اطفاء نگاه بکنین، شدت وزش جوری هستش که شلنگ های اطفاء حریق که آب می پاشن، اصلا آب منحرف میشه. میزان حرارت جوری هستش که آب نپاشیده شده اصلا بخار میشه.
این باد که اشاره فرمودید خودش باعث تشدید اون آتش سوزی میشه. این حالا جالبه، بازم اشاره خوبی کردید که در یک نقطه از همین آمریکا مثلا سابقه نداشتیم طوفان‌ها و اتفاقاتی که افتاده و الان به دلیل همون تغییر اقلیم اتفاق افتاده و در جای دیگری به این شکل. بله،
خب این تغییرات اقلیمی تقریبا تمام کشورهای دنیا رو در بر گرفته. خب خاورمیانه از قدیم الایام هم دچار کمبود منابع آب بود، این تغییرات اقلیمی تشدیدش هم میکنه. بحثی به نام جنگ آب سال هاست در مورد خاورمیانه مطرح. اتفاقاتی که تو کشورهای همسایه صورت گرفته، زدن سدهای خیلی زیاد تو اونها، باعث شده که حتی بعضی از جغرافیای ما، بعضی از استانهای غربی و شرقیمون تحت تأثیر قرار بگیرن. خب همه اینها، یعنی این تغییرات اقلیمی، پیامدهایی که داره، افزایش دمای کره زمین، آسیب هایی که سطوح کشاورزی میرسه، ناخواسته امنیت غذایی رو به شدت به مخاطره میبره.
البته در کنار این عوامل طبیعی و یا تغییر اقلیم که اشاره فرمودید، بحث سوء مدیریت هم بوده. یعنی اون توجهی که باید میشده از نظر اینکه چگونه از آب موجود استفاده بکنیم توجه نشده.
ببینید، ما چون آب رو مصرف میکنیم فکر میکنیم همیشه یه آب هست، اما وقتی مسافرت میریم با منابع آب دچار چالش میشیم، یک بطری آب هم برامون خیلی ارزشمند
میشه. متوجه میشیم.
خب این تغییرات اقلیمی، افزایش دمای کره زمین صرف این اتفاق ساده نیست. رو گیاهان اثر گذاشته، رو حیوانات اثر گذاشته، رو انسان هم اثر گذاشته.
بله.
بیماری های منتقله از انسان به دام، از دام به انسان، از گیاه به حیوان، اصلا اولگوش داره تغییر پیدا میکنه. نکته بعدی این هستش که اون سوء مدیریتی که گفتین، اقدامات کارشناسی نشده، چه در حوزه کشاورزی چه در حوزه صنعت. ما بسیاری از کارخانه های بزرگ صنعتیمون در استانهای خشکمون مستقر شده و اتفاقا به منابع آب خیلی احتیاج دارن. خب همین فرسایشی که ما داریم، گرد و خاکی که ما یک زمانی میشنیدیم شهر اهواز تو استان خوزستان دچار گرد و خاک هست، شاید